بسم الله الرحمن الرحیم. دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادند، اندر آن ظلمت شب آب حیات هم دادند، بی خود از شعشعه پرتو ذات هم کردند، باده از جام تجلی صفات هم دادند. چو مبارک سحری بود و چو فرخنده شبی، اون شب قدر که این تازه برات هم دادند. این سه بیت رو در جلسات پیش از محضر استاد استفاده کردیم و حضرت حافظ همچنان در ساحت عرشی غزل سیر میکنه استاد، و بعد از اینکه این برات را، تازه برات را سر کشید، بعد از این روی منو آینه وصف جمال، که در اونجا خبر از جلوه ذات هم داده.
بعد از این روی منو
آینه وصف جمال که در اونجا خبر از جلوه ذات هم داده. اونجا باده تجلی خورده، اینجا خبر از جلوه گرفته،
ولی در عین صفات. بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ در این غزل که همطور که فرمودین از غزلهای عرشی حافظه، حقیقتا عرشیه، عمده ترین مسائل عرفانی رو مطرح کرده، که شاید از این مسائلی که در این غزل مطرح شده در کل عالم عرفان مهمتر نباشه. عالم عرفان، اصلا کلمه عرفان شناخته، شناختن حق تبارک و تعالی است. عرفان یعنی شناخت.
بعد
حالا سخن اینه که این چه شناختیه، شناختن خدا چه گونه است. اصلا شناخت یعنی چی؟ شناختن یعنی چی؟ ما یه شناخت معمولی داریم که امور دنیا رو میشناسیم، حتی شناخت علمی، طریقش تجربه است، آزمایشه، یا حتی استدلاله، میبینیم، میفهمیم، تعقل میکنیم، استدلال میکنیم، اینا شناخت همش، شناخت طبیعت، شناخت کهکشان، شناخت همه چیز، اموری که در مقابل ما هست. حالا این شناخت یا تجربی است یا استدلالی است و امثال داره. آیا شناخت خدا چگونه میسره؟ تو آزمایشگاه با تجربه میشه خدا را آزمایش کرد؟ یه امر مادی است که با میکروسکوپ، با تلسکوپ بشه مورد مشاهدهش قرار داد. شما اجرام رو با تلسکوپ میبینیم، اجرام آیرام میکرو و مایکرو، میکرو و عالم ذرات رو و عالم نهایت در نهایت ریز و خرد رو با میکروسکوپ میبینیم، عالم دورم با تلسکوپ، موجودات دور رو. این مشاهده حسیست. استدلالم که استدلال عقلی و منطق. حالا خدا رو چگونه، با تلسکوپ میشه دید یا با میکروسکوپ؟
با هیچ کدوم.
حتی استدلالم به اندازه کافی نیست، به اندازه لازم. استدلال فقط اینه میگه که خداوند هست، چه صفات، بله این راهه. استدلال به شما میگه خداوند که واجب الوجود هست، و حالا که کامله این صفات هم صفات کمالیه داره. تا اینجا میرسید. این نوعی از شناخت البته، ولی شناخت واقعی نیست، هنوز مشاهده نیست. یعنی یه موجود کامل و ذاتی که داره این صفات هست، اما چجور میشه باش تماس گرفت؟ فلسفه اینه به شما نمیگه. این راهش عرفانه. عرفان مخالف عقل نیست. اینا که عرفان مخالف عقل میدونن سخت در اشتباه هم. عرفان همون عقل تصفیه شده است. عقل هی تسعید میشه، یعنی بالا میره، و هی تصفیه میشه، هرچی بالا میره تصفیه میشه. تصفیه میشه یعنی از مخلوط شدن با اوهام، خیالات، حسیات، تسعیدش تصفیه است. تسعید بالا رفتن، تصفیه پاک شدن، هرچی بالاتر بره پاکتر میشه، یعنی تا جایی که دیگه از مفهوم هم میگذره، به عالم حضور میرسه. عرفان رسیدن به عالم حضوره، و با چشم حضور با حق تعالی صحبت کردن، دیدن حق. این همون چیزیست که عرفا عنوان تجلی بهش میدن. ببینید در کتب آسمانی، در همه کتب آسمانی، کتبی که در ادیان الهی آمده مثل تورات و انجیل و قرآن کریم، ادیان ابراهیمی. این کتب مقدس همشون از خلقت صحبت کردن که خداوند عالم رو آفرید، خلق. قرآن میگه خلق السماوات والارض، آفرید، خلق کرد. البته کاملا درسته و آفریدن، آفریدن به حق، البته که آفرید است خدا. ولی همواره در تصور آفرینش، وقتی آدم ها کلمه خلق و آفرینش رو تصور میکنند، حتی در آیین زردوش بندهش هست، حالا در تورات و انجیل و قرآن خلق هست، در آیین زردوش که این طرفی سامی نیست، ایرانیه، و حتی ادیان هندی که این طرفند، کلمه بندهش مطرحه. بندهش یعنی هم آفرینش، یعنی بن یعنی اصل رو میدهد. اصل بندهش یعنی اصل آفرینش، بن یعنی اصل، بن اساس، دهش هم دهن دادن، بندهش یعنی خدا آفریده. اما حالا چه بندهش فکر کنیم، چه خلق فکر کنیم، همواره در تصور انسان چنین جلوه میکنه که خالق از مخلوق جداست. خالق یه طرفه، مخلوق یه طرفه. مخلوق که خالق نیست؟
بله.
خالق هم که مخلوق نیست؟
بله.
یه اثنینیت، دوئیت اینجا ظاهر میشه. اجتناب ناپذیر دوئیت، خالق به ما هو خالق مخلوق نیست، مخلوق به ما هو مخلوق خالق نیست، یه دوئیتی هست. دوئیت که شد تقابله، مخلوق در مقابل خالق واقع میشه. خدا خالقه، مخلوقش در مقابل. شما یه چیزی که خلق میکنی، یه کتابی که مینویسی، این کتاب مقابل شماست دیگه، خود این طرفی کتاب مقابلت. حالا من خواهد شما سوال کنم، خدا مقابل داره؟
نه.
اصلا میتونه داشته باشه؟
نه.
یه چیزی در مقابل خدا باشه، ولو مخلوق خودش، ولو مخلوقش، که بیاد مقابلش وایسته بگه حالا من مخلوق تو هم، و به زبان مخلوق بگه من مخلوق تو هم، حالا اینجا وایستم، تو خالق من اونجا وایسته، من هم مخلوقم اینجا،
مثل عبد و رب،
مثل عبد و رب. حالا عبد من در مقابل رب میتونه بگه تو ربی، من بندت هم، حالا وایستم اینجا مقابله. تصورشو بکن اصلا خدا مقابل داره یا نه. سوال من اینه، میشه برای خداوند مقابل تصور کرد؟
نه.
چرا نه؟ اینجا اجازه بدین یه تحلیل فلسفی بکنیم. بله. نداره.
بله.
هر مقابلی مقابل خودشو محدود میکنه.
احسان.
نمیکنه؟
چرا؟
همه موجودات با غیر خودشون محدود میشن. هیچ موجودی به خودی خود محدود میشه؟
نه.
هر موجودی چرا محدود میشه؟
مقابل خودش.
مقابل داره. یعنی یه چیزی که جاشو تنگ میکنه. اگر چیزی نبود که جای موجود تنگ کنه، محدودیت چه معنی میداشت؟ هیچ چیزی به خودی خود محدود نیست.
بله.
هر چیزی محدود میشه به چیزی که حالا یا ضدش یا مثلشه. ممکنه مثلش باشه، ممکنه ضدش باشه، غیر خودش باشه. هر غیری محدود میکنه، میگه تو اینجا توی، حالا من غیر تو هم. آیا برای خداوند غیر چگونه تصور کنیم؟ چون غیر متناهیه. غیر متناهی غیر داره؟
نخیر.
عرفا به این مسائل عقلانی توجه داشتن. اینکه میخوام بگم عرفا عقلانی بودن، من همیشه اصرار دارم که عرفا منتش عقل تصفیه شده و تسعید شده، بالا رفته و پاک شده. اینا اومدن از کلمه تجلی صحبت کردن، نه اینکه کلمه آفرینش بد باشه، اونم به جای خودش درسته، خلق درسته، ولی اینو باید معنیشو فهمید. عرفا برای اینکه بهتر این کلمه خلق رو توضیح بدن، اومدن از کلمه تجلی صحبت کردن.
تجلی.
حالا تجلی یعنی چه؟ یعنی ظهور. تجلی، البته ظهور هم واژه عربیه، تجلی هم عربیه، ولی ما میفهمیم من چه. الان یه فارسی شده است برای ما. تجلی جلوه است. ببین حضرت عالی، الان شما یه جلوه‌ای برای من داری. یعنی همین که من از شما درک میکنم، من جلوه شما رو میبینم. من به ذات شما راه ندارم آقای لاریجانی. من به ذات شما هرگز راه ندارم. من از شما چه درک میکنم؟ شما یه جلوه‌ای برای من داری. در قیافتون، در صورتتون، در لباستون و در سخنانتون حتی. ممکنه که جلوه ظاهری باشه، به بدن و صورت و لباس و ظاهر و بشره باشه. ممکنه شما اندیشه هاتون رو به صورت کلام برای من جلوه کنید. یعنی در سخنانتون اندیشتون جلوه میکنه برای من، به جلوه شما راه دارم، ولی جلوه شما خود شماست، جلوه شما از شما جدا نیست، جلوه از متجلی جدا نیست. هر چیزی برای ما ظاهر میشه، ما اشیا رو چشم میبینیم، به باطن اشیا ما راه نداره،
ظاهرش رو میبینیم،
ظاهر همین خودشه، خودش برای ما ظهور پیدا میکنه. حالا خداوند که ذات پاک لایزال ازلی و ابدی و غیر متناهی است، جلوه میکنه. ما با تجلی حق، اصلا خود ما هم تجلی حقیم، خود ما هم تجلی حقیم، اندیشه ما هم تجلیه، اصلا چیزی جز تجلی نیست. توجه کن چه عرض میکنم، این عالم تجلی حقه، اما تجلی از متجلی جدا
نیست.
تجلی مقابل متجلی نیست، توجه کن چه عرض میکنم، تقابل ندارن، تجلی و متجلی تقابل ندارن، برابر هم نیستن. ظاهر و ظهور، ظاهر و ظهور اون ظاهر مقابل هم نیستن، یکی هن. عرفا برای اینکه این اثنینیت رو نبینن، که شرک میدیدن در دوئیت، چون خداوند ضد نداره و ند نداره، این خود خداوند هم فرموده لیس کمثله
شیء.
این حالا اگه کاف زائده بگیریم، حتی زائده نگیریم، به همین معنیه، یعنی چه مثلش نیست، چه مثل مثلش هم بگیم، یعنی مثل، وقتی مثل مثل نداره، مثل هم نداره، اما از یک کاف زائده بگیر یا زائده نگیر، این مهم نیست، مثل نداره، اگه مثل نداره اون وقت ضد داره،
خیلی.
به طریقه اولا نداره، وقتی مثل نداره ضد هم نداره، لا ندله
ولا
ضدله ولا مقابلله. عرفا به این نکات ظریف عقلانی توجه داشتن، اینه که گفتن حق تعالی تجلی، ولی ظهور وقت و ظاهر یکیه، تجلی همون متجلی است در یه مرتبه پایین تر. بس عالم تجلی حقه، خود ما تجلی حقیم و اندیشه ما تجلی حقه. این مقدمه رو برای این گفتم که شعر حافظ بتونیم معنی کنیم. حافظ وقتی میگه که باد از جام تجلی صفاتم دادن، تازه حق با صفاتش تجلی کرده، یه باده خورده، مست وحدت شده. کسی که از بادی تجلی صفات می میخوره مست وحدته. مست وحدت یعنی چه؟ یعنی جز وحدت دیگه چیزی رو به رسمیت نمیشناسه، جز یگانگی حق تعالی. این مستی هم یعنی دیگه اعتنا نداره، اگه مست نبود ممکنه اعتنا داشته باشه، مست به جز وحدت به چیز اعتنا نداره. اینا رو گفتم. حالا اون شعری که خوندین دوباره بعد از اون جام از باد،
بعد از این روی منو آینه وصف جمال که در اونجا خبر از جلوه ذات هم،
بعد از این که حال من از اون جام باده
وحدت خورده
خوردم تجلی صفات، حالا بعد از این دیگه روی منو آینه وصف جمال، حالا من یه آینه دارم و اوصاف جمال حق دارم نگاه میکنم، اوصاف جمال حق رو چگونه نگاه میکنم، مستقیم یا در آینه؟ در آینه نشستم در مقابل آینه و اوصاف جمال حق رو مشاهده میکنم، دیگه میکروسکوپ و تلسکوپ نیست، استدلال فلسفی نیست، منطقی نیست، دارم میبینم. کجا دارم میبینم؟ در آینه، اما بدون آینه نمیتونم ببینم، در آینه دارم میبینم. چی میبینم؟ وصف جمال، جمال و زیبایی حق تبارک و تعالی، جمال حق رو دارم میبینم، جمال حق صورت حقه، جلوه جمال حق جلوه حقه، جمال حق ظهور حقه، ظهور حق رو میبینم، جلوه حق رو میبینم، جمال حق رو دارم میبینم، اما تو آینه. حالا این آینه چیه؟ حالا آینه رو به من بگو چیه؟ این آینه کجا بوده؟ آینه کجاست؟
استاد قبل از اینکه با آینه بریم اجازه فرمایید من یه سوالی هم بکنم.
سوال بفرمایید. بله.
اینجا مراد این نیست که در مقام وحدت از کثرت وقتی که سالک و عارف به وحدت میرسه، ینظر به نور الله میشه، یعنی از چشم خدا میبینه.
بله.
که موحد را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است.
بله.
دلی که از معرفت نور صفا دید،
بر چیزی که دید
اول خدا. یا نقش روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. این معنیش نیست که انسان از اونجا دیگه چشم خداست.
دقیقا همینطوره. تمام مقدماتی که عرض کردم برای همین بود که کثرت نیست.
یعنی بحث فراتر از جلوه و زی جلوه و
نه بازم با چشم خدا دیدن جلوه رو میبینه، خود خداوند هم جلوه شو داره میبینه. توجه کنیم این فرما شما درسته که به العارف و ینظر به المؤمن و ینظر به نور الله، بعد مؤمن به نور حق داره میبینه، این درسته. همه ما میبینیم، اصلا همه ما به نور حق داریم میبینیم، خودمون متوجه نیستیم.
اصلا
همین الان که من شما رو میبینم، من کیم که ببینم؟ اگه نور حق نبود والله من نمیتونستم شما رو ببینم، اما خودم آگاه نیستم. شما که داری میبینی به نور حق داری میبینی، منتش آدم آگاه نی، عارف آگاه میشه که داره به نور حق میبینه. فرق بین عارف و غیر عارف اینه که عارف آگاه هست که به نور حق میبینه، دیگران به نور حق میبینن ولی فکر کنن خودشون میبینن، آگاه نیستن، تفاوت اینه. پس این مطلب شما درسته، اما چگونه میبینه و آینه چی سال بحث همین اتفاق آینه همین بحث شما مربوط میشه. این دیدن در آینه است. اون آینه چیه؟ آینه وجود خودش. هیچ آینه جز من نیست و منم خودم جلوه حقم. خوب گوش، در جلوه داره جلوه میبینه، توجه کن، در جلوه داره جلوه دیگر میبینه. خود من جلوه حقم، خود حافظ جلوه حقه، ولی در آینه وجود خودش که جلوه حقه، جلوه های دیگر میبینه. حالا چرا در آینه خودش میبینه؟ خب این همه آینه هست، همه آینه های معمولی هم جلوه خدا. چرا در این آینه میبینیم؟ در این آینه که خونه شماست، در آینه اتومبیلتون، شما چی میتونی ببینی؟ صورت خودت میتونی ببینی، یه چیزای حسی، چیزای جسمانی رو در این آینه ها جسمانی رو میتونی ببینی. حق تعالی که جسمانی نیست، اونو در چه آینه میتونی ببینی؟ حق تعالی در هیچ آینه ای علل اطلاق دیده نمیشود مگر در یک آینه، اون آینه انسان کامل است. حالا چرا؟ چون هیچ آینه ای همه صفات حق رو نشان نمیدهد
جز انسان.
جز انسان، هر موجودی هر چه بزرگ باشه، دریا یه وجه از حق رو نشون میده، صحرا یه وجه از حق رو نشون میده، کهکشان یه وجه از حق رو نشون میده، عالم ماده یه وجه، عالم ملکوت یه وجه، جبرئیل یه وجه، میکائیل یه وجه از حق رو نشون میده. هر موجودی به اندازه ظرفیت وجودی خودش وجهی و جلوه ای از حق رو نشون میده، میده. همه عالم نشون دهنده حق از ذره تا کهکشان، اما به اندازه ظرفیت خودش. اما هیچ موجودی نیست در این عالم، از جبرئیل گرفته تا فرشتگان مقرب، حتی مهیمین، تا ماده، تا موجودات ریز، هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش حق رو نشون میده. اما همه حق را هیچ موجودی نشون نمیتونه بده، فقط یک موجود، قلب پاک انسان مؤمن، انسان کامل، قلب پاک، البته قلبی که پاک شده باشه ها، اگر کدورت داشته باشه اصلا نشون نمیده، اگر غبار و زنگار گرفته باشه اصلا نشون، آینه تاریک چیه نشون میده؟ آینه غبار و زنگار گرفته چیه نشون؟ چیه نشون؟ قلب مکدر، قلب گرفته از معاصی و نفسانیات، هیچ چیه نشون نمیده، همون نفسانیت خودشو اگه بتونه ظاهر میکنه. اگر پاک شد این آینه، وجود آدمی که آینه است، قلبش پاک 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 شد، مصفا شد، کدورات، نفسانیات زدوده شد، یعنی روشن روشن شد، او وقت نه یک صفت حق، همه صفات جلال و جمال نشون میده.
دل چه آینه شاهی است، غباری داره، از خدا می طلبم صحبت روشن،
روشن رایی که اون غبار رو زدوده بشه،
انسان کامل،
انسان کاملی که اون غبار رو بزدایم. وقتی که غبار زدوده شد، وقت آینه جمال صفات حقه. حافظ داره به این مطلب اشاره میکنه، بگه انسان کامل، نمیدونم خودش به این حد کمال رسیده بود یا نرسیده بود، اگر رسیده بود خوش به حالش، و اگر نرسیده بود از زبان یک انسان کامل داره سخن میگه، حتی اگر نرسیده باشه از زبان یک انسان کامل داره سخن میگوید، که من اکنون در آینه به مشاهده جمال حق نشستم، زیبایی مطلق. دوباره شعر رو بخون.
آینه جمال شاهی میشم.
بله.
بعد از این روی من و آینه وصف جمال، کاندر اونجا خبر از جلوه ذات انداخت.
حالا اینجا آینه صفات، آینه وجود انسانی که صفات حق درش منعکسه، در این حال یه مرحله داره بالاتر میره، میگه اینجا قلب من همه صفات حق تعالی در قلب انسان پاک منعکسه. حالا در آینه صفات که همون آینه قلب انسان کامله، آینه قلب انسان کامل آینه تمام صفات کامل حق تعالی است. حالا در آینه صفات چی دارم میبینم؟ پرتو ذات. به به، این خیلی بالاست ها. در آینه صفات پرتو ذات رو داره میبینه، ولی در آینه، بدون آینه نمیشه ذات رو دید. ذات رو در آینه و در پرتو صفاتی که در آینه قلب پاک منعکسن میشه به نظارگری نشست و مشاهده کرد. این آخرین مقام عرفانی که حافظ در این بیت بیان کرده.
این در واقع همون مقام شهد الله نیست؟ شهد الله
انه لا اله الا هو. بله، این شهود از حقه، یعنی با چشم حق حق رو میبینه.
چه عرف توک و انتبال.
بله، با چشم حق حق رو میشه ببین. هیچ چشمی جز چشم خدا خدا رو نمیبینه، این یه قاعده. هیچ چشمی جز چشم خود خداوند خدا رو نمیبینه. حالا اگر یه انسانی خواست خدا رو ببینه با چه چشمی باید نگاه بکنه؟ با چشم خودش؟
چشم خدا.
با چشم خدا. با چشم خود. هیچ انسانی با چشم خودش نمیتونه حق رو ببینه، چون حق جز با چشم حق دیده نمیشه. ببینم با چشم باطل میشه حق رو دید؟
نخه.
یه آدمی که چشم باطل نگرداره حق رو میتونه ببینه؟
نخه.
پس حق رو با چه چشمی میشه دید؟
چشم حق.
با چشم حق. اگر انسان چشمش چشم حق نشود، حق را نمیتواند که ببیند.
احسن.
پس با چشم حق حق را میبیند. این کی میسره؟ وقتی که چشمش چشم حق باشه. کی چشم انسان چشم حق میشه؟ وقتی دلش پاک میشه و آینه مشاهده جمال بشه.
بله.
اون وقت با چشم حق داره حق را میبینه.
بسیار خوب استاد. یه میان برنامه رو ببینیم. استاد شما یه قاعده خوبی رو دست دادید که همه چیز در عالم به نور خدا دیده میشه و به نور وجهه کالذی الله الله کل
شیء،
یا الله نور السماوات و الارض. قاعده دوم این که دیدن ماها هم منوط به چشم خداست.
یعنی
این خیلی تعبیر ظریفی است. در واقع معنی نوینی از شهد الله انه لا اله الا هو. چرا خدا شهادت داده؟ برای اینکه ما بتونیم به شهادت برسیم.
بله،
نکته جالب. به قول مولوی، نور نور چشم از نور دل است.
داره.
نور دل نور چشم از نور دلها حاصل است. نور 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 دل نور خداست.
خدا
که ز نور عقل و حس پاک و جدا است. چقدر این آدم عمیقیه جناب مولوی. خیلی جالب بود. حالا برسیم به بیت بعد.
بله بله.
من اگر کام روا گشتم و خوش دل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکات هم داده.
بح بح بح. اینجا دو مرتبه حافظ واقعا این غزل عرشیه، به یک مطلب بسیار فلسفی، حکمی و عرفانی اشاره کرده. اولا میگه ما توانستیم به فضل الهی و به نور الهی با نور حق در آینه اوصاف جمال رو ببینیم. این داره مقام شو، مقام انسان کامل رو، حالا هر که هست، از زبانی انسان کامل داره حرف میزنه. اون انسان کامل رسیده. این منم که میگه، باز من شخصیش نمیگه، من انسان کامل، از زبان انسان کامل داره حرف میزنه. میگه حال چطور میشه که آدم به این مقام میرسه که در آینه وصف جمال حق رو ببینه، که دیگه بالاتر از این نیست، از این مقام بالاتر نیست، که در آینه وصف جمال حق رو ببینه و همیشه ملتز به لذت و بهجت الهی باشه. با نور حق، نور شعشعانی حق رو همیشه ببینه. دیگه بالاتر از این که نمیشه، به تصویر نمیاد. مقامی از این بالاتر اصلا به تصویر آدمی نمیاد. با نور شعشعانی حق، به نور شعشعانی حق می نگرد. ازلن و ابدن. دائم در بهجت دائمه. در سرور غیر قابل وصف ازلی و ابدیست. جای غم نیست. جای ملال نیست. جای افسردگی نیست. جای هجران نیست. سرور و مشاهده و غرق در بهجت است. اینجا کلمه لذت رو من به کار نمیبرم، ترجیح میدم به پیروی از ابن سینا که به جای لذت از بهجت سخن بگویم. بهجت داره، بهجت داره. خب حالا چطور میشه که
بهجت؟ چون لذت شرب مدامه.
آره، اون شرب مدام و دائمیست و زوال ناپذیر. اما لذت ها ممکنه که زوال پذیر باشه. حالا میگه چطور میشه که آدم به اینجا میرسه؟ که میگه من، یعنی انسان، چطور میشه که انسان به اینجا میرسه؟ همه کس، همه موجود، میگه استحقاق داشتم. این کلمه استحقاق عجیبه. استحقاق نه اینکه من حق داشتم، این استحقاق یعنی ظرفیت داشتم. من استحقاق رو اینجا حق در مقابل خداوند معنی نمی کنم. هیچ کس بر خدا حق نداره، هیچ موجودی بر خدا حق نداره. خدا حق است، حق مطلق است بر همه چیز، ولی هیچ موجود بر خدا حق نداره. کی میتونه به خدا بگه من حق دارم؟ اصلا کی حق داره؟ هستیش از آن اوست، همین زبانی که میخواد باش به حرف بزنه از آن اوست. چه حقی؟ کی حق داره؟ این مسئله عبودیت ها، توجه کن، این مسئله مهمیه که من دارم عرض میکنم. این مسئله تعارف نی. هیچ موجودی در مقابل خداوند حق نداره. خدا حق داره به همه. خدا چون حق مطلقه، حق مطلقه به همه هم حق داره، چون همه موجودات هستیشون مدیون حق هست، اصلا در هستی ظهور اونن، پس او حق است و اینا مدیون حق.
ما که باشیم ای تو ما را جان
ما کجا حق داره؟
باشیم با تو در میان.
و این معنی عبودیته، این که شما مرتب در نماز میخونی اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اول عبده بعد رسوله، یا اول رسوله بعد عبده؟
عبده و رسوله.
اگه عبده نبود رسوله معنی نداشت. عبده و رسوله. عبد یعنی حق نداره در مقابل خالق مطلق و حق مطلق. یه وقت در یک کتابی یکی از این متعلهان مسیحی خوندم، یه مناسبت بهش اومد این مطلب عرض کنم. یه متعله مسیحی که فیلسوف هم هست و متفکر بزرگی هم، یه حرفی میزنه در دفاع از مسیحیت و مقایسه میکنه مسیحیت رو با اسلام. میگه ببین در مسیحیت حضرت مسیح ابن الله، فرزند خداست، روح الله، یا اصلا خود خداست به یه معنی. حالا به یه معنی ابن الله، به یه معنی اصلا خود خداست، تجلی خداست، ظهور خداست، تجسد خداست. حالا اون میگه ابن الله، چون حضرت مسیح که پدر نداشت که، پدر ظاهری که، حالا پدرشو اب و ابن روح القدس، ابشو باید خدا بگیرن که خدا ابش پدرش خداست، چون پدر ظاهری که نداشت، فقط مادر داشت حضرت مریم علیها السلام. ولی در اسلام پیغمبر اسلام عبده، عیسی ابن فرزنده حضرت خدمت مرتبه، پیغمبر اسلام عبده. وقت تلویح همیدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ابن
قرآن عیسی رو عبدالله میگیره،
عبدالله. خب اونا آخه نمیگن، اونا نمیگن،
اونا بله،
اونا بر کتاب خودش، اون در کتاب خودش
عیسی رو عبدالله،
اون بر اساس کتاب خودش اظهار نظر کنه. میخواد تلویحا میخواد بگه که ابن محبوب تر از عبده،
چون نزدیکتر، نحن ابناء الله.
آره میخواد بگه ابن از عبد نزدیک، محبوب تره، اینو میخواد بگه. ولی من میخوام عرض کنم که ایشون سخت در اشتباهه. میدونی چرا؟ چون عبد به این معنی، این مقایسه با ارباب و نوکری دنیا غلطه، این مقایسه غلطه. عبد یعنی هیچ از خودش نداره. عبد در مقابل مولا تسلیم محضه. عبد یعنی اوست. اما عبد که بسا ادعای ارث و این کاران بکنه. عبد که نمیگه من فقط پدرم، میگه من فرزند تو هم، من ابن تو هم، تو پدری، من فرزند. اما عبد چی میگه؟ زبان حال عبد چیه؟ میگه تویی
بله،
تویی.
کنهوها الربوبیه،
جوهرتون العبودیه، جوهرتون کنهوها
الربوبیه،
ولی الابنیه کنهوها العبوبیه، نی عبوه، نی کنهوها العبوه، نی
عبوته.
من میخوام بگم اون اشتباه کرده، همون عبد خیلی مقام بالاتریه. و از اینجا میخوام دوباره برگردم به حرف اولم که حق نداریم ما، خدا حق داره، حق مطلق خداست. حالا حافظ اینو چی میخواد بگه؟ مستحق یعنی صاحب حق، مستحق استحقاق یعنی کسی که دارای حقه، استحقاق یعنی حقی به او داده شده است. اما ضمناً استحقاق اگرم به معنی استحقاق بگیریم، حقی است که من ندارم، به من داده شده. توجه فرمایید، حافظ چی میخواد بگه؟ مستحق یعنی حقی به من داده شده، من خودم حق ندارم، اگرم حق دارم به من داده شده این حق. ولی من به طور کلی ضمن اینکه استحقاق رو میپذیرم و اگرم حقی هست، حقی است که خود خدا به من داده، من میخوام اینجا ظرفیت معنی کنم و
قابلیت.
قبول یه مسئله مهمی است. این میرم اینجا تو فلسفه از عرفان،
عطیات به قدر
خدا. آفرین بر شما، اشاره کرده. خداوند معطیه یعنی اعطا کننده، واهبه بخشنده است. اعطا که معنی پیدا میکنه؟ عطا کردن به چیزی. اگر به چیزی بخشی، شما وقتی میبخشی به چیزی میبخشی، وقتی اعطا میکنی به چیزی اعطا میکنی. میشه شما ببخشی ولی معلوم نباشه که به چی میبخشی، این معنی داره؟ فقط میبخشی ولی معلوم نیست چیکار کردی، این معنی نداره. بخشش چیزیست. العطیات به قدر القابلیات، یه قابلیتی لازم است که عطا. خداوند عطا کنه این قابلیت رو به فعلیت برسونه. حالا البته اینجا بحث دوباره پیش میاد که این قابلیت رو کی میده. البته این قابلیت رو هم
خودش،
خود خداوند میده، ولی این قابلیت رو میده بعد عطا بهش میکنه. خب حالا در قابلیت هایی که در این عالم هست، که انواع قابلیت ها ما داریم، ببین درخت سیب، یه گردو، یه بادام، این قابلیت داره که درخت بادام باشه، یه گردو یه درخت گردو باشه، هر چیزی یک، هر نطفه قابلیت داره که انسان باشه، هر چیزی بذرش آماده است که یه شجره کهن بشه، اینو قابلیته. همه چیز بدون قابل، بدون استعداد هیچی به ثمر نه. همین این عالم، عالم استعداد و فعلیته، بهش میگن امکان استعدادی حکما. اگر چیزی امکان استعدادی نداشته باشه به فعلیت میرسه؟
آخه
چون محاله. از هر چیز با امکان استعدادی به فعلیت و به ثمر میرسه. اما العطیات به قدر قابلیت. ای دعا از تو
اجابت هم
ده. اجابت هم ده تو.
ایمنی از تو محبت.
محبت هست. همه اینا پس قابلیت هم از حق. خب در این قابلیت هایی که در این عالم هست، که انواع قابلیت ها رو ما داریم، انواع رو که بخوایم بشماریم حالا بی‌شماره. انواع قابلیت ها رو داریم. چه قابلیتی از همه قابلیت های عالم بالاتره؟ پتانسیال، پتانسیالیتی به قول فرنگی ها، استعداد، آمادگی، توانایی، قابلیت. به نظر شما چه قابلیتی از همه قابلیت های عالم هستی بالاتره؟
پذیرای جلوه ذات باشه،
قابلیت انسانی،
جمال ذات.
بله، قابلیت انسان قابلیتی داره که هیچ قابلیتی در عالم هستی با قابلیت انسان قابل مقایسه نیست،
چون تمنای
غیر متناهی میتونه داره بالا.
جلوه ذات میکنه.
جبرئیل یه حد معینی داره، میکائیل یه حد معینی داره، اسرافیل، فرشتگان مهیمن یه حد معین، هر چیزی حد معینی داره. حد معین چه موجودی در عالم هستی غیر از اختالا در عالم هستی چه موجودی حد نداره؟ به من بگو چه موجودی حد نداره؟
همه موجودات حد دارن.
حد یعنی تمام
موجوده، یعنی
حد اگه موجود حد داره یعنی این حدشه، بیشتر از این نیست. حالا حد انسانه به من بگو. لابد فوری میگه حیوان ناطق. خب اب نداره بگی. اما اون ناطق توش یه معانی هست، ما این ناطق رو بی حد میدونیم. ابن سینا میگه این فصل منطقیه، این حیوان ناطق یا حیوان اقتصادی یا حیوان صنعتگر. حالا تعریف های زیادی برای انسان شده، بر هوموفیبر، هوموساپینس، هوموف، اینا همه اینا حد منطقیه، حد اشتقاقیش معلوم نی. اگزیستانسیالیست ها درست میگن، میگه انسان حد نداره. اون آخر کار معلوم شه چی میشود. این حد انسان همین است که در یک کلمه تمام صفات غیر متناهی حق در اون متجلی است. و حافظ میگه من این استحقاق داشتم، یعنی این ظرفیت داشتم، من انسان کامل، اینها به زکاتم دادم. این استعداد انسانی رو داره بیان میکنه در این بیت.
البته یه تعبیر دیگه هم میشه ازش کرد، با اون این که در جای دیگه میفرماید نصاب حسن در حد کمال است، زکات هم ده که مسکین و فقیرم. این خداوند تون در کمال مطلق، جمال مطلق، زیبایی مطلق با زکاتشو بده، مستحق بودم و اینها به زکات هم ده. زکات زیبایی اینی که تجلی بکنه.
خب بله.
این که چرا خداوند تجلی کرد؟ چون در اوج زیبایی است، در اوج کمال. بله.
ولی خب
من اگر کام روا گشتم و خوشدل، چه عجب، مستحق بودم و اینها به زکات.
خب همین مستحق، یعنی همین مستحق یعنی ظرفیت رو داشتم
داشته دیگه.
ببین خداوند برای اعطا و افاضه بهانه نمیخواد، اصلا خداوند دلیل نمیخواد که افاضه کنه. ببینم خداوند برای افاضه کردنش وجه میخواد؟
نه،
باید دنبال وجه بگرده، دلیلی میخواد. خدا به ذات افاضه میکنه، اصلا به ذات مفیزه. به ذات افاضه میکنه، به ذات بخشش داره، اصلا دلیل ما نباید بیاریم. خودش هم دلیل نمیخواد بیاره که چرا افاضه میکنم. افاضه ذاتیشه، ذات حق افاضه کننده است. اما این افاضه به یک استحقاق، به یک ظرفیتی باید باشه. اون ظرفیت کامل همونطور که توضیح دادم به تفصیل، حافظ میخواد بگه اون ظرفیت در انسان کامل بود. این کلمه منم که میگه من مستحق بودم، یعنی من انسان کامل. این ظرفیت در انسان کامل بود و این افاضه کامل که حق تعالی در تمام صفات خودش تجلی کرد در انسان کامل. اگه انسان کامل خلق نمی کرد خودش، خداوند در تمام صفاتش متجلی نمی شد. خب اگر انسان در عالم هستی نبود، خداوند در تمام ذات ظاهر نمی گشت. ببین چی دارم میگم.
انا وجه الله، انا یاد الله.
اگر انسان، اینه که هی میگن کره زمین مثلا انسان بی پشه است، آب اینه که به کهکشان و تلسکوپ نگاه میکنن، یه انسان چیه؟ مثل اندازه موشه. این چه ارزشی داره که این انسان اینقدر ادعا میکنه؟ انسان شناسی جدید میگه انسان به اندازه یه پشه است. و راست هم میگه، از نظر بدنی یه پشه است در جو لایتناهی عالم. اینا مقام معنوی انسان نمیفهمه. همین انسانی که از یه پشه هم از نظر جسه کمتره در جو کهکشان لایتناهی، اگر نبود خداوند در تمام صفات جمال و جلال تجلی نمیکرد و یه چیز ناقص بود. حالا ببین انسان کیه؟
به همین خاطر رسول خدا فرمود من رعانی فقط رع الحق،
تمام شد.
نگفت صفاتش رو میبینی.
انسان شناسی غیر عرفانی ناقصه. احسن. هیچ کس مثل عرفا انسان رو نشناخته.
احسن.
اینا انسان شناسی نیست که اشخاص میکنن.
احسن، خیلی زیبا. هاتفون روز به من مجده این دولت داد، که بدون جور و جفا صبر و ثبات هم دادن. اون روز حالا چه روزیه؟
بله، همون روزیست که همون روز میاد، روز ازله، روز میثاقه. میگه اینا معلوم بود که این دمدمزن، همه اینا اشاره به مطالب فلسفی و حکمی است. میخواد بگه این کمال هم عبس به دست نمیاد، باید از این معبر سلوک، از معبر این عالم که ثبات میخواد و صبر عبور کن تبد بده. کسی که از این عالم عبور نکنه بهش نمی، ببین فرشتگان از این عالم عبور نکردن بهشون نمیدن این مقام. باید از این معبر عبور کنی و صبر و ثبات داشته باشی. عبور از معبر عالم ماده بدون صبر و ثبات نمیشه. میشه؟ میشه از دریا عبور کنی و تر نشه دامنه؟
نه.
کسی از دریا عبور کن دامنه تر نشه. گفت در میان هفت دریا تخت بندم کرده ای، باز میگوی که دامن تر مکن؟
هوشیار باش.
بله، این میگه این صبر و ثبات اینه که از این معبر عالم ماده که خارستان شهوات نفسانیات با صبر و ثبات عبور کردم.
یا ایها الانسان انک کادح
هادحون الی ربک کدحا. همه آیات قرآن ناظر به این مسائله واقعا. کدحا فملاقی، این ملاقات با این کدحو داشته باشه. کد سختیه، کادح و کد سختیه. این صبر و ثباتی که حافظ در این بیت میگه اشاره به همون کدحه.
اهل کام و ناز را در کوه رندی
راه نیست. بله، دقیقاً اشاره به همین آیات داره. اصلا تو گویی ترجمه آیات شریفه قرآنه.
راه روی باید جهان سوزی، نخام بیغنی،
نخام بیغنی. بله.
بسیار خوب استاد، این همه شهد و شکر که سخنم میرزد، اجر صبریست که از اون شاخ نبات.
آره. تازه اجر صبرم یا اون صبرم بهم دادن. توجه کن چقدر وحیدانه حرف میزنه. صبر اجر داره دیگه. بله، صبر جمیل،
شاخ نبات.
بله، صبر رو کردم، یعنی همون پایداری، یعنی در مقابل نفسانیات
ربنا الله ثم استقام،
در مقابل نفسانیات تسلیم نشدم، صبر رو استقامت کردم. ولی باید ببین میزان توحید، توحید بودن کلام حافظ اینه که میگه همون صبرم بهم دادم، یعنی با توکل بر خداوند این صبر رو داشتم.
تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری
است راهرو، گرصد هنر باید
دارد توکل بایدش.
میخواد بگه در این حال اونم از خداوند داره.
احسن. خب بسیار زیبا بود استاد، در سه جلسه به هر حال این غزل عرشی رو تونستیم خدمت عزیزان تقدیم بکنیم. انشالله که مورد قبول همه شما خوبان واقع شده باشه. حالا این بیت آخرم بخونیم که دیگه.
بله، بفرمایید.
این همه شهد و شکر که سخنم میریزد، اجر صبریست که از اون شاخ نبات هم دادن. همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود، که زبند غم ایام نجات هم دادن.
در این حال به دعای پاکان وابسته است، ولی در این حال همت رو نادیده نمیگیره. بدون همت راه به جای انسانه. این همت خیلی مسئله است در حافظ
و این عنایت سحر.
من در یه جلسه که اگه مناسب باشه صحبت خواهم کرد که یکی از الفاظ کلیدی، از مفاهیم بنیادی و کلیدی حافظ مسئله همته، که این همت رو بعد در یه جلسه که مناسب صحبت بود معنی خواهیم کرد.
خیلی انشاءالله. خب استفاده کردیم. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.